اوجگیری دوباره کرونا در ایران، مقام‌های حکومتی و دولتی مردم را سرزنش می‌کنند. با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه دولت سوریه، مقام‌های جمهوری اسلامی از لزوم شتاب برای کمک‌های اقتصادی به اسد خبر دادند.
ایران بعد از این همه هزینه‌ای که اونجا انجام داده، می‌بایست بتونه در اونجا سرمایه‌گذاری کنه. و این سرمایه‌گذاری برای کسب سود، برای به دست آوردن اون هزینه‌ها بود باشه، نه برای ادامه کمک‌های بلاول.
و حمایت آمریکا از پیشنویس قطعنامه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در مورد عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در ایران روند شیوع ویروس کرونا کماکان روندی افزایشی است و مقام‌های حکومتی هم از رئیس جمهوری گرفته تا مقام‌های استانی مردم را از این بابت سرزنش می‌کنند. آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا رو می‌شنویم از همکارم مهرداد میردامادی که پشت خط ارتباطی برنامه است. مهرداد، بهت سلام می‌کنم. انگار خود مقام‌های مسئول هم در مورد شمار استان‌هایی که به وضعیت قرمز دچار شدن اتفاق نظری ندارن.
بله، فکر می‌کنم پیش از هر چیز برای روشن شدن این موضوع به سخنان حسن روحانی در روز پنجشنبه اشاره کنم. در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، حسن روحانی بر ضرورت ارائه تعریف شاخصها در زمینه قرمز قلمداد کردن وضعیت ایمنی شهرستانها و استانها تاکید کرد و گفت همه باید بدانند چه شهرهایی از کشور رو با چه وضعیتی منطقه قرمز قلمداد میکنیم و در این مناطق چه محدودیتهایی در چه بازه زمانی و وسعت جغرافیایی اجرا خواهد شد. نکته بسیار عجیب و غریبیه در سخنان رئیس جمهوری که پس از حدود 4 ماه تازه خواستار ارائه تعریف شاخصها در مورد وضعیت قرمز میشه. پیامد چنین اظهار نظری در مدیرهای پایین دستی اینگونه خودشو نشون میده که ایرج حریریچی، معاون کل وزیر بهداشت، روز پنجشنبه گفت 10 استان کشور با وضعیت بحرانی و روند صعودی مواجه هستند، در حالی که سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد تنها 5 استان در وضعیت قرمز قرار دارند. در هر صورت بر اساس آخرین گزارش ها استانهای خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، بوشهر، کردستان و آذربایجان شرقی همچنان در وضعیت بحرانی و قرمز کرونا قرار دارند و شمار موارد بستری و ابتلا در استانهای گیلان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، همدان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری در حال افزایشه.
مرتضی، در صحبت‌های مقام‌های دولتی میشه نشانه‌هایی از برگشت محدودیت‌ها دید. این سیاست الان تا چه حد در استان‌هایی که وضعیت قرمز دارن دیده میشه؟
در همون جلسه روز سه‌شنبه حسن روحانی گفت که باید محدودیت‌ها به صورت نقطه‌ای و نه یک پارچه در استان‌ها اجرا بشه و در عین حال محدودیت‌ها صرفاً باید با هماهنگی و مجوز کمیته‌های تخصصی درمانی و اجتماعی و امنیتی اجرا بشه. هنوز گزارش مشخصی در مورد اعمال محدودیت‌ها منتشر نشده، اما علی آغازاده، استاندار مرکزی، روز پنجشنبه گفتش که با توجه به روند افزایشی شمار مبتلایان، در صورتی که شرایط استان بحرانی بشه، ستاد مبارزه با کرونا از همه اهرم‌ها برای ایجاد محدودیت به صورت انقباضی استفاده خواهد کرد. او اضافه کرد که اعمال محدودیت‌های شدید تنها راه حل خواهد. علیار راسکو، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، هم گفته که به دلیل افزایش آمار مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا در این استان، با ادامه وضعیت فعلی محدودیت‌های گذشته مجدداً اعمال خواهد شد.
و آخرین خبرها در مورد بیماری کووید 19 در جهان چه است؟
بنابر تازه‌ترین آمارهای پایگاه اطلاع رسانی وردومتر، شمار جانباختگان کرونا در جهان اکنون افزون بر 453 هزار نفره و تا کنون ابتلای بیش از 8.5 میلیون نفر به این بیماری تایید شده. به گزارش دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، ایالات متحده با بیش از 2 میلیون نفر آلوده و نزدیک به 118 هزار درگذشته بر اثر بیماری کووید 19، بیشترین قربانیان ویروس کرونا جدید در جهان رو از آن خودش کرده. برزیل با بیش از 955,000، روسیه با بیش از 560، هند بیش از 366,000 و بریتانیا با بیش از 32,000 نفر بعد از آمریکا دارای بیشترین افراد آلوده به ویروس کرونا هستند. اسپانیا، پرو، ایتالیا، شیلی و ایران در رده‌بندی آلوده ترین کشورها به ویروس کرونا 5 رتبه نخست در فهرست دانشگاه جان هاپکینز رو به خودشون اختصاص دادن.
ممنونم از تو مهرداد میردامادی بود، همکارم که از وضعیت بیماری کووید 19 در ایران و جهان برای ما میگفت. اما با اعلام اجرایی شدن تحریم‌های جدید و سختگیرانه ایالات متحده علیه دولت سوریه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دیروز پنجشنبه خواستار اجرایی شدن هرچه زودتر توافق‌های اقتصادی ایران با سوریه شد و گفت جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای کاهش فشارها بر سوریه دریغ نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسحاق جهانگیری این موضوع را در تماس تلفنی با حسین ارنوس، نخست وزیر جدید سوریه، اظهار کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، و از او در مورد جزئیات توافق‌های اقتصادی ایران و سوریه پرسیدم.
در این زمینه ببینید، اطلاعات ما بسیار کلی است در حدی که در مطبوعات منتشر شده. اولا موافقت‌های بین دو تا دولت اطلاع مشخصی در دست نداریم و اون عناوینش عبارت از ساختن مسکن‌ها در اونجا حدود 30,000 فقره، بازسازی زیرساخت‌های کشور در مورد خطوط آب و انتقال برق، تعمیر و بازسازی اماکن تاریخی و زیرساخت‌های تخریب شده، همینطور استفاده از ارز غیر بین المللی بین دو تا کشور. اینا عناوین است که در این موافقتنامه ها در شده، ولی اینکه میزان همکاری ایران در اونجا در چه مقداری خواهد بود و این همکاری گفتن که بخش خصوصی ایران، در واقع معلوم نیست چه بخشی از بخش خصوصی، یه عموما شرکت های احیانا وابسته به سپاه پاسداران در اونجا عمل خواهند کرد. در هر صورت میزان این سرمایه گذاری از طرف ایران معلوم نیست، ولی نیاز سوریه، اونی که در محافل بین المللی تر شده، بسیار بسیار بالاست. یعنی میزان تخریب سوریه بین 250 تا 400 میلیارد دلار برآورد شده و این در مقایسه با بودجه کل خود دولت سوریه که زیر 9 میلیارد دلار، رقم بسیار بسیار بزرگه.
آقای منصور، خود ایران با تحریم‌های گسترده‌ای روبرو هست، اقتصاد ضعیفی داره در حال حاضر. آیا ایران خودش در موقعیتی هست که بتونه در این شرایط از دولت اسد و سوریه حمایتی بکنه به لحاظ مالی؟
ببینید، در واقع ایران بعد از این همه هزینه‌ای که اونجا انجام داده، که حداقل مقدار اون رو آقای فلاح پیشه 30 میلیارد دلار اعلام کرده، در حالی که محافل بین‌المللی این رقم رو بالای 100 میلیارد دلار گفتند، ایران هزینه‌های بسیار اضافی کرده. در نتیجه میبایست بتونه در اونجا سرمایه گذاری کنه و این سرمایه گذاری برای کسب سود، برای به دست آوردن اون هزینه ها بود باشه، نه برای ادامه کمک های بلاوست. عملا ایران در اونجا منابع نفتی رو تامین میکنه براشون که تولید داخلی خود سوریه به یک چهارمش فرو غلطیده، اون وقت تولید ملی اونجا اونم تقریبا یک چهارم شده، حدود 90% از مردم سوریه به زیر خط فقر فرو غلطیدند. ولی با وجود این، اجازه بدین یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید، طبق ارزیابی محافل اقتصادی بین المللی، از جمله سوری های خارج سوریه، یک خانوار 4-5 نفری سوری با رقم ماهانه 650 دلار زندگی میکنند و عمدتاً این هزینه هم از طرف سوری های پناهنده و خارج یا آواره تامین میشه. این رو مقایسه بفرمایید با میزان درآمد متوسط سوری از ایرانی بالاتر. در نتیجه کمک کردن در چنین شرایطی با عنوان کمک، ادامه کمک و نمیدونم همدلی، در نهایت شگفت‌انگیز.
با وجود تحریم‌های آمریکا، تا چه حد مشارکت اقتصادی ایران در سوریه امکان پذیر هست به نظرتون؟
آمریکا تا کنون از سال 2005 7 تحریم روی سوریه گذاشته و اینا گام به گام تشدید شدند و این آخری که در واقع یک ماه پیش اعلام شده، این عملا سوریه رو میخواد در محاصره دریایی قرار بده، حمل و نقل و امور بندری رو به شدت زیر نظارت بگیره و از توسعه این قسمت ها جلوگیری بکنه. ایران وضعیت مالی فوق العاده بدی در شرایط کنونی داره، به طور که دولت ناگزیر برای تامین کسری خود یک روز به بورس متوسل میشه و اون رو به صورت تصنعی باد میکنه ولو به قیمت ورشکستگی خیلی ها تمام میشه، یک روز دیگه به غوره کشی اتومبیل متوسل میشه و انواع این قضایا عملا از تامین کسری کلان دولت که برای امسال حداقل 300 هزار میلیارد تومان هست ناتوان مونده. در این زمینه چگونه میخواد به اونا کمک بکنه با توجه به اینکه سوریه دارای ارز هم نیست که بتونه برای ایران کمک ارزی، یعنی با ایران معامله کنه پول بپردازه. در نتیجه در نهایت اعلام کردن که اینا میخوان پول به یکی از این دو کشور رو استفاده کنن، استفاده کرده از پول سوریه یا از ریال ایران برای ایران هیچ راهگشایی نخواهد بود و تنگنای ارزی ایران رو به هیچ وجه نمیتونه بهش کمک بکنه.
حسن منصور بود، اقتصاددان ساکن لندن. پس از ابراز نگرانی سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان از عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی که در نهایت به تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در این باره انجامید، در تحولی تازه آمریکا هم از این موضع‌گیری اعلام حمایت کرده است. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
نمایندگی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از پیشنویس قطعنامه سه کشور اروپایی که از ایران می‌خواهند به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد، اعلام حمایت کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز 26 خرداد گزارش داده بود که آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه توبیخی را به شورای حکام ارائه کردند. سه کشور اروپایی در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از اینکه ایران بیش از 4 ماه است با سرپیچی از مفاد پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به محلهای مورد درخواستشان را نداده، خواستار همکاری کامل تهران شدند. در متن بیانیه تازه هیئت نمایندگی آمریکا در وین آمده است قطعنامه‌ای که فرانسه، آلمان و بریتانیا ارائه کردند واکنشی متعادل و منصفانه نسبت به امتناع هشدار دهنده ایران از انجام تعهدات قانونی خود تحت توافقنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی آن است. این بیانیه می‌افزاید در حالی که ما قاطعانه اعتقاد داریم متن این قطعنامه جای تقویت دارد تا بر ماهیت اساسی درخواست‌های کلیدی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاکید بیشتری کند، ایالات متحده این قطعنامه را می‌پذیرد و کاملاً از آن پشتیبانی می‌کند و از سایر اعضای هیئت مدیره هم می‌خواهد همین کار را انجام دهند. همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود برای دومین بار به عدم همکاری ایران در زمینه پاسخ به پرسش‌های این نهاد و ندادن مجوز دسترسی به 2 مکان اشاره کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز می‌گویند این 2 محل سایت‌هایی هستند که در سال 2003 و 2004 میلادی احتمالاً به دلیل از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند. در گزارش‌ها گفته شده یکی از این 2 محل احتمالاً منطقه تورغوزآباد در جنوب تهران است، مکانی که نخستین بار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را در صدر اخبار بین‌المللی قرار داد. تهران با رد این رویکردها یکی از دلایل مخالفت با دسترسی را مبنای ادعاهای آژانس عنوان می‌کند که آرشیو هسته‌ای است که توسط اسرائیل از ایران خارج شده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی نوشت دیپلمات‌های اروپایی با پیشنهاد تمدید محدود تسلیحات ایران می‌خواهند راهی برای دستیابی به مصالحه‌ای با آمریکا پیدا کنند تا شاید مانع نابودی این توافق شوند. این امر تا چه حد یک گمانه‌زنی است یا می‌شود انتظار داشت که اروپا به سوی تحریم تسلیحاتی محدود و زماندار ایران پیش برود؟ در این باره بشنویم دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
اون چیزی که در روزنامه وال استریت جورنال روز گذشته منتشر شد خبر قطعی نیست، ولی یقیناً بدون ارتباط با تحولاتی نیست که این روزها در ارتباط با جمهوری اسلامی و وضعیت ایران چه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم در ارتباط با تحریم‌های تسلیحاتی که قرار است تا ماه اکتبر تکلیف اون روشن بشه صورت میگیره. آقای ظریف هم اگر به مسکو رفت دو روز قبل، یکی از دلایل اصلی مذاکرات فوری و عجولانه او با لاوروف و بقیه مقامات روسیه در همین ارتباط بود. اروپایی همچنان دلشون میخواد به نوعی نیمه جان برجام رو همچنان نگه دارن، ولی آمریکایی ها و بقیه دنیا مشکلات متفاوتی با جمهوری اسلامی دارن. اونچه که پیشنهاد شده این است که به صورت محدود، یعنی برای یک سال، احتمالاً تحریم های تسلیحاتی از 18 ماه اکتبر به بعد تمدید بشه و تعلیق نشه، و در این فرصت شاید اروپایی‌ها انتظار دارن که تحولات سیاسی در آمریکا صورت بگیره، احتمالاً کسی دیگری به کاخ سفید در ماه نوامبر پیدا بکنه. این امیدی است که جمهوری اسلامی هم داره. اگر این هفته ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ببینیم که بیانیه توبیخی برای نخستین بار علیه جمهوری اسلامی صادر میشه، پیشنهادی که سه کشور اروپایی دادن، باید انتظار داشته باشیم که این تصمیم در شورای امنیت و جلسه ماه اکتبر هم اثرگذار باشه. ولی اگر گام دیگری آژانس تصمیم گرفت که برداره، تکلیف مذاکرات نشون داده میشه که هنوز قطعیت پیدا نکرده. دیپلماسی بسیار نفسگیری در ارتباط و اطراف ایران در حال انجامه. این چانه زنی رو اروپایی ها با آمریکا از زمانی که ترامپ به کار آمده داشتند، و آقای برایان هوک که امور ایران رو اداره میکنه در وزارت خارجه، ارتباط کاری خیلی خوبی به خصوص با سه کشور اروپایی داره. آمریکایی‌ها انتظار دارن در آخر خط اگر زمان تصمیم گیری پیش آمد، اروپایی‌ها با اونها همسو باشن. فراموش نکنیم که تمام قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در ارتباط با جمهوری اسلامی از سال 2006 تا 2012 حتی با پشتیبانی روسیه و چین همراه بوده، و اروپایی‌ها هم این تحریم‌ها که تحریم‌های تسلیحاتی هست موافقش بودن و مرجیش بودن. ولی در دو سال گذشته اختلاف نظرهای بین اروپا و آمریکا بوده و وجود داره. اونها میخوان توافق اتمی رو به نوعی حفظ بکنن، ولی در انتهای راه آمریکا حتی انتظار داره چین و روسیه هم در ارتباط با تعلیق احتمالی تحریم‌های تسلیحاتی نظر موافق با آمریکا داشته باشند. البته جمهوری اسلامی میدونه که الان رسیدن به هر نوع توافق جامعی با آمریکا امکان پذیر نیست. یکی اینکه دولت آمریکا دولت گذرایی است تا پیش از ماه نوامبر که در روز سوم اون ماه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا برگزار میشه، و بعد از اون هم تشکیل دولت بعدی و انتقال قدرت که از ماه ژانویه سال بعد آغاز خواهد شد یه مدت طول میکشه، و ما دقیقاً وارد خواهیم شد به سال بعدی که انتخابات رئیس جمهوری اسلامی برگزار میشه. و اصولگراها انتظار دارن که قدرت رو به دست بیارن، و اگر فرصتی برای توافق جامع با آمریکا باشه اونها توافق رو انجام بدن. بنابراین وضعیت کنونی وضعیت سیالی است که در طول ماه‌های آینده تا نیمه سال آینده مسیحی ادامه پیدا میکنه، ولی با این وجود به نوعی حفظ وچه خواهد بود. اگر پیشنهاد اروپا برای تعلیق یک ساله تحریم ها تصدیق بشه و موکول بشه، تصمیم گیری نهایی تر سال بعد، البته جمهوری اسلامی در این مورد هم سکوت خواهد کرد.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. از روز چهارشنبه که بهنوش بختیاری هنرپیشه ایرانی در یک برنامه رادیویی به مسیح علی نژاد تاخت، برخی دیگر نیز از جمله در اینستاگرام راه او را در پیش گرفتند. مسیح علی نژاد بنیانگذار کمپین آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید است که علیه حجاب اجباری فعالیت می‌کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه او رو جویا شده.
خانم بهنوش بختیاری علیه من در یه برنامه رادیویی حرف دادن. خب طبیعتاً به تنهایی نقد به من یا هر فعال مدنی که اعتراض بشه، نقد بشه، هیچ ایرادی نداره. اما مبنای نقد ایشون و آقای علیرضا کریمی کشتیگیر کشورمون این هست که چرا مسیح نژاد به فاطمه زهرا و ائمه امامان ما توهین کرده، در حالی که چنین نیست. و من خیلی صریح و شجاعانه پرسشگری کردم که چرا ممنوعیت دوچرخه سواری رو وقتی ماموران میخوان توجیه بکنن میگن به دلیل اینکه باعث تحریک مردان میشه. من پرسیدم پس چرا این همه سال شما برای ما روزه خوندید در مورد عظمت و شکوه شطور سواری و اسب سواری فاطمه و زینب در دنیای اسلام؟ آیا اون موقع هم باعث تحریک مردان میشد؟ اگر نه، پس چرا الان دوچرخه سواری ما زنان باعث تحریک مردان میشه؟ این یه پرسش ساده است که پرسش میلیون ها زن ایرانی هم منتها در تمام این سالها به دلیل همین تهدیدات، تحقیرها و حمله ها بهشون اجازه طرح سوال ندادن و الان هم که من سوال مطرح کردم خب میبینید که در برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و در رسانه‌های رسمی از سلبریتی‌های کشور استفاده می‌کنن به من حمله بکنن بدون اینکه اصلا فرصت پاسخگویی به ما بدن یا جواب بدن که چرا در قرن 21 هنوز زن ایرانی حق انتخاب نداره. ایران تنها کشور جهانه که زن نمیتونه دوچرخه سواری کنه، زن نمیتونه استادیوم بره، زن نمیتونه لباس تنش رو انتخاب بکنه، زن به قتل میرسه اما مقصر خودش میگن چون با یک پسر فرار کرده. همه این پرسش ها باید پرسیده بشه، منتها به دلیل اینکه رسانه ها در اختیار حکومت هست از سلبریتی ها استفاده میکنه و دهان زن رو میبنده.
خانم علی نجات، اخیراً یک روحانی در ایران خواستار صدور فتوای ارتداد برای شما شده، در این مورد از شما بشنویم.
دقیقاً همینطوره. ببینید من در ویدیوی کوتاهی که در اینستاگرام خودم منتشر کردم پرسشگری کردم، منتها میلیون ها ایرانی میدونن که ما حتی در مدرسه با اینکه کودک بودیم یا نوجوان بودیم اجازه نداشتیم از معلم پرورشی دینیمون بپرسیم که آیا خدا وجود دارد یا نه. الان همین اتفاق برای من با اینکه فرسنگ ها دور از ایران هستم افتاده. در مورد مذهب پرسشگری کردم ولی این روحانی به اضافه مدعیان شناخته شده در واقع جمهوری اسلامی در اینستاگرامشون فعلی به من حمله کردن، فتوای ارتداد میگن باید بگیریم. این روحانی که شما بهش اشاره کردین تو ویدیوش اساسا میگه حتی اگر نتونیم در خارج کشور مهدی علی‌نژاد رو بکشیم باید کاری کنیم که زندگی زیرزمینی به در خفا شروع بکنه و حتی اعتراف میکنه میگه ما قبلا هم فتوا گرفتیم در خارج کشور یکی رو به جرم توهین به امامانمون کشتیم، همونجوری که در مورد سلمان رشدی فتوا گرفتیم باید الان در مورد مهدی علی‌نژاد بگیریم. قبلا پیش از من برای کسای دیگه، فعالان مدنی، خواننده‌ها و چهره‌های شناخته شده دیگه هم همین کار رو کردن. در واقع این نشون میده که یک تفکر داعشی در خود ایران داره همیشه تهدید به قتل میکنه، منتها دستگاه قضایی ایران مشغول سرکوب معترضان، مشغول سرکوب زنان، مشغول بازداشت فعالان هست اما اساساً حاشیه امنی برای این افراد قائل شده و به اونها برخورد نمیکنه. یکی از مدعیان اومده در اینستاگرام جایزه تعیین کرده که من 2 میلیارد تومان میدم اگر کسی مهدی علی‌نژاد رو بکشه. خب این 2 میلیارد میشه در واقع خرج بشه برای کسانی که الان حقوقشون بهشون پرداخت نشده. یک کارگر حقوق 6 ماهش عقب افتاده، خودکشی کرده تو محل کارش. یک کودک کار 11 ساله خودش رو کشته به خاطر فقر. یک جانباز جلوی مجلس خودش رو آتیش زده. ولی این تفکریه که بر جمهوری اسلامی حاکمه. غیرت دینی و غیرت ناموسی در واقع مردان رو تحریک میکنه علیه زنان در نظام آموزشی خودش، ولی حاضر نیست مشکلات فقری که الان در جامعه حاکم هست رو حل بکنه. من در این مورد واقعا متاسفم، نه اینکه از این تهدیدات بترسم ولی میخوام به شما بگم این یک نمونه است. وقتی من که فرسنگا دور از ایرانم این چنین تهدید میشم، ببینید با زنانی که در داخل کشور هستن به نام غیرت دینی و غیرت ناموسی چگونه برخورد میکنن و اونها رو میکشن.
خانم علی نژاد، شما در رابطه با این تهدیدها تصمیم دارید چه عملی انجام بدید و چه اقداماتی رو در دست تهیه دارید؟
من به اینستاگرام گزارش دادم و در واقع تهدیدات این افراد مذهبی روحانی رو حذف کردم، به عنوان یک تهدید تروریستی محسوب میشه. ولی به پلیس آمریکا هم گزارش دادم. مطمئن هستم که این افراد اگر از ایران خارج بشن تحت پیگرد قرار میگیرن، منتها ویدیوهاشون حذف شده به دلیل رفتار تروریستی که تهدید تروریستی که انجام دادن.
مسیح علی نژاد بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. وزیر راه جمهوری اسلامی از احتمال ارسال جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به کیف خبر داده است. کانادا و اوکراین بارها از ایران خواستند جعبه سیاه را برای بررسی به یک کشور ثالث بفرستد اما تهران تا کنون بدون ارائه دلیل از این کار خودداری کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران تأکید میکند دلیل عدم تحویل جعبه سیاه ویروس کرونا بوده. در روزهای اخیر بسیاری از مسئولین ایرانی سعی کردند توضیح دهند چرا با گذشت بیش از 5 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی جعبه سیاه آن همچنان مورد بررسی قرار نگرفته. چهارشنبه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران به خبرنگاران گفت در خصوص تأخیر در بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی هیچ اتفاقی جز موضوع شیوع کرونا در میان نبوده و هیئت ایرانی و کمیته سانحه منتظر هماهنگی نهایی بین گروه ها هستند تا در اولین فرصت بازخوانی جعبه سیاه انجام شود. او افزود جعبه سیاه به کیف ارسال می شود تا بازخوانی در آنجا صورت گیرد و در صورت نتوانی احتمالاً به فرانسه ارسال خواهد شد. مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین این اظهارات را تکراری خواند و افزود نمی‌شنویم تحویل جعبه سیاه برای چه تاریخ برنامه ریزی شده. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت
ما сьогоднішній день жодних додаткових дій з цього
напрямку. امروز ایران هیچ گام مشخصی بر نداشته. این روزها نشست شورای حکام ایکائو در جریان است و نماینده ایران باید توضیح دهد چرا تاکنون اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بازخوانی نشده. شیوع ویروس کرونا که تهران به عنوان دلیل مطرح می‌کند به تمام سوالات پاسخ نمی‌دهد، زیرا ایران پیش از اوجگیری کرونا فرصت داشت شرایط بررسی اطلاعات جعبه سیاه را فراهم کند و بعد هم امکان این کار وجود داشت، چنانچه پاکستان به رغم محدودیت‌های جهانی توانست جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده خود را در فرانسه بررسی کند. موضع ما و تمام کشورهای مرتبط با این سانحه هماهنگ و به ایران ابلاغ شده. آماده هستیم جعبه سیاه را از ایران تحویل بگیریم و مطابق توافق موجود با فرانسه آن را فوراً به این کشور بفرستیم. ایران بارها گفته جعبه سیاه را تحویل می دهیم. منتظریم این گفته عملی شود.
ایران به عنوان کشوری که سانحه هوایی در آنجا رخ داد موظف است تحقیقات فنی را انجام دهد. بررسی اطلاعات جعبه سیاه از مراحل اصلی و معمولاً مرحله اول تحقیقات فنی است. از ابتدای سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشخص بود ایران امکان رمزگشایی جعبه سیاه آن را ندارد و مطابق مقررات بین المللی باید بررسی این اطلاعات را به کشوری دیگر بسپارد. از مدت‌ها پیش احتمال مشارکت آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه مطرح شده و اوکراین میگوید تمام توافق‌ها در این رابطه صورت گرفته. ولادیمیر امیلیانینکا کارشناس هوانوردی وضعیت پیرامون جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را مشکوک توصیف میکند.
بوئینگ مالزیایی که بر فراز شرق اوکراین هدف موشک قرار گرفت از ارتفاع 10,000 متری سقوط کرد. اما جعبه سیاه آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون جزء شواهدی است که به دادگاه ارائه شده. ضربه‌ای که با سقوط هواپیما از ارتفاع کمتر از 3000 متر به جعبه سیاه وارد می‌شود، نمی‌تواند به اطلاعات آن لطمه وارد کند. اما این اطلاعات ممکن است بر اثر شوک مغناطیسی یا الکترونیکی از بین برود و نمی‌دانیم طی این مدت چه اتفاقی برای جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی افتاده. شاید ایران به این دلیل جعبه سیاه را تحویل نمی دهد که اطلاعاتی بر روی آن باقی نمانده، یا ممکن است این بازی سیاسی است. به هر حال اعتمادی به طرف ایرانی باقی نمانده.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک پدافنده هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. ایران دلیل این سانحه را خطای انسانی اعلام کرده. به گفته منابع رادیو فردا، موضع کنونی ایران این است که تحویل جعبه سیاه باید همزمان با امضای یادداشت تفاهم پیشنهادیش صورت گیرد. سندی که مطابق آن اوکراین و خانواده های قربانیان این سانحه باید پیش از پایان تحقیقات بپذیرند خطای انسانی رخ داد و تعهد دهند پیگیر این پرونده در دادگاه نخواهند بود. رادیو فردا دو ماه پیش محتوای این سند را علنی کرد. اوکراین بر رد این موضع تاکید دارد بررسی اطلاعات جعبه سیاه جزء تعهدات بین المللی ایران است و اگر مذاکره به بن‌بست برسد به ایکائو و سپس به دیوان دادرسی بین المللی شکایت خواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
هواپیمای ماهان سالهاست که تحت تحریم‌های آمریکا زیر این خط هوایی محموله‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران را حمل می‌کند، اما جمهوری اسلامی همواره آن را کتمان کرده است. حال یکی از خلبان‌های ماهان در حین نقل خاطره‌ای از انتقال محموله ممنوع از ایران به دمشق می‌گوید. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
امیر اسداللهی خلبان شرکت هوایی ماهان است که به تازگی گفتگویی با یک وبسایت نزدیک به سپاه پاسداران انجام داده و در این گفتگو خاطره ای از قاسم سلیمانی و یکی از سفرهایش از تهران به سوی دمشق با محموله ممنوعه را نقل می کند. امیر اسداللهی خلبان یکی از 35 هواپیمای ایرباس متعلق به خطوط هوایی ماهان ایر است. در این خاطره مدل ایرباس روشن نیست. آقای اسداللهی میگوید همراه با 200 مسافر و 7 تن بار ممنوعه از تهران عازم دمشق بوده. روشن نیست که این بار چه بوده، اما چندین بار تاکید میشود که بسیار سنگین بوده است. با توجه به این نکته و مسائلی که پیشتر نیز در مورد هواپیمایی ماهان مطرح شده، میتوان حد زد که این محموله احتمالاً سلاح بوده است. به گفته آقای اسداللهی، قاسم سلیمانی یکی از مسافران این پرواز بوده و در همان بدو ورود به هواپیما جویا شده که خلبان کیست و او را به نام کوچک میشناخته و بارها با او سفر کرده بوده. به گفته این خلبان، قاسم سلیمانی تمام مدت پرواز از تهران تا دمشق را کنار او در کابین خلبان بوده که در آسمان بغداد در عراق برایشان مشکلی پیش می آید. از اینجا به بعد آقای اسداللهی ادعاهای عجیبی می کند، از جمله اینکه هواپیمایشان را در فرودگاه بغداد به نقطه دور افتاده هدایت کردند، یا اینکه ماشین هایی با علامت FBI به سراغشان آمدند، یا اینکه دوربین های بزرگ داخل هواپیما کار گذاشته و چهره مسافران را تک تک اسکن کردند تا قاسم سلیمانی را پیدا کنند. خلبان مدعی است که هوشمندی او در پنهان کردن قاسم سلیمانی در کابین خلبان و پوشاندن لباس مهندس پرواز بر تن او نجاتش داده، وگرنه آمریکایی‌ها آمده بودند تا قاسم سلیمانی را ببرند. از جمله ادعاهای عجیب دیگر، دادن رشوه به مأمور عراقی است که می‌خواست محموله غیرقانونی را بازبینی کند. خاطره خلبان ماهان با قطر اشکی از قاسم سلیمانی و اقامه نماز در دمشق تمام می شود. اما مهمترین بخش این خاطره اذعان این مطلب است که هواپیمای ماهان محموله غیرقانونی و ممنوعه را به سوریه می فرستاده. نکته ای که آمریکا و باقی کشورهای اروپایی بارها به آن اشاره کرده و از همین رو ماهان را در فهرست شرکت‌های تحریمی قرار دادند. به زعم بسیاری هواپیمای ماهان در سالهای اخیر بازوی ترابری جمهوری اسلامی ایران بوده است. برای گروه‌های نیابتی منطقه سلاح و پول برده. حتی در ماه‌های اخیر منبعی آگاه در ونزوئلا گفته بود این هواپیمایی محموله‌های شیمیایی و متخصصانی برای تولید بنزین به ونزوئلا برده است. هواپیمایی ماهان که برای 9 سال در لیست تحریمی هاست و بر اساس قوانین ایکائو اجازه ندارد در هواپیمای مسافربری محموله نظامی حمل کند. گذشته از موارد فوق، عدم توقف پروازهای هواپیمایی ماهان از چین به ایران در آغاز شیوع ویروس کرونا یکی دیگر از انتقادهای شدید داخلی به هواپیمایی ماهان است. این هواپیمایی همچنین به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی اجازه پرواز در آسمان اروپا را ندارد.
سمیرا قرایی گزارش میداد و در این بخش از مجله نیمه شب نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
در فاصله کمتر از یک هفته مانده به آغاز دوباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، تردیدهایی بین برخی از مسئولان تیم‌ها به دلیل وضعیت کرونایی قرمز بعضی از شهرها به وجود آمده. مجید جلالی، سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان، از طرح برگزاری بازی‌ها به طور متمرکز در تهران صحبت کرده.
برای اینکه از این جلوگیری کنیم و برای اینکه حتی تو هزینات ما میتونیم به باشگاه کمک کنیم، اگه همه بازی‌ها تهران باشه رفت آمد ندارن، تیم‌ها متمرکزن و به خاطر اینکه طولانی هم نشه میتونن هر 3 روز یا 4 روز یه بار بازی برگزار کنن.
اما این طرح مخالفانی هم دارد. محمد علوی، سرپرست تیم فولاد خوزستان، به عنوان مخالف طرح برگزاری متمرکز مسابقات میگوید
این نمیشه، یه خود سخته. ما از اون شانس گرما و اون درجه حرارتی که واقعا تو خوزستان خیلی بالاست شانس میبریم. استادیوم فولاد آرنا تمام نکات بهداشتی داخلش رعایت کردیم و به قدرت منتظر این هستیم که انشالله استقلال بیاد اونجا که میزبانش باشیم.
طبق برنامه بازی‌های جام خلیج فارس بعد از حدود 110 روز تعطیلی به دلیل ایام کرونایی قرار است از هفته آینده 4 تیر با برگزاری بازی موفقه فولاد خوزستان و استقلال تهران آغاز شود. مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا روز پنجشنبه در کوالالامپور مالزی مقر AFC برگزار شد و تیم‌های ایرانی حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند. در قرعه کشی بازی‌های جوانان که با حضور 16 تیم از 23 مهر ماه سال جاری آغاز می‌شود، تیم ایران در گروه اول در کنار تیم‌های کامبوج، اندونزی و ازبکستان میزبان قرار گرفت. در قرعه کشی رقابت‌های نوجوانان هم که در آذر ماه انجام خواهد شد، تیم ایران در گروه 1 با تیم‌های کره شمالی، قطر و بحرین میزبان هم گروه شد. و به گزارش خبرگزاری‌ها، برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم پرسپولیس پیشنهاد مذاکره برای تسویه حساب نهایی با این باشگاه را نپذیرفت و تکلیف این پرونده باید در دادگاه عالی ورزش روشن شود. برانکو ایوانکوویچ که سال گذشته به دلیل به تعویق افتادن مطالبات دلاریش از سرخپوشان جدا شد، به فیفا شکایت کرد، اما مسئولان پرسپولیس وعده داده بودند که با توافق با برانکو این پرونده را خواهند بست. اما این امر محقق نشد و رفتن این پرونده به دادگاه عالی ورزش برای تصمیم گیری نهایی چیزی حدود 104 هزار فرانک سوئیس، بیش از 2 میلیارد تومان هزینه روی دست باشگاه پرسپولیس خواهد گذاشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به بخش پایانی مجله رسیدیم. برنامه ملاقات رو میشنویم در پایان، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. نویسنده و شاعر منتقدی است که در یک دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. تنها به دلیل سرودن اشعاری انتقادی در توصیف وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که این انتقادها را برنمی‌تابد، بارها این شاعر منتقد را به دلیل سروده‌هایش به اتهام‌های امنیتی بازداشت کرده است. مصطفی بادکوبه‌ای شاعر 71 ساله، فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی است. علاقمند به اشعار خیام و مولانا است و مؤلف 29 جلد کتاب، از جمله مجموعه شعر، بررسی اشعار فارسی و زندگی نامه برخی شاعران ایرانی. اما بجز این آثار ادبی، مصطفی بادکوبه‌ای از رنج انسان‌ها هم می‌نویسد. به امید ساختن جهانی بهتر. مضمون یکی از شعرهای او انتقاد از کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و فلسطین است، در شرایطی که به گفته او بسیاری از شهروندان استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان در فقر به سر می‌برند. فتنه‌گران عنوان یکی از اشعار اوست که در سال 88 مورد توجه بسیاری قرار گرفت. شعری در همراهی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال، و همین همراهی برای دستگاه امنیتی دلیلی کافی بود تا او را بازداشت کند. ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، مصطفی بادکوبه‌ای را به 3 سال زندان محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 18 ماه زندان و 5 سال محرومیت از شعرخوانی در انجمنهای ادبی تغییر یافت. او پس از گذراندن این حکم آزاد شد، اما 12 آبان سال 97 بار دیگر با شکایت وزارت اطلاعات توسط شعبه 3 دادسرای امنیت در زندان اوین احضار، تفهیم اتهام و بازداشت شد. دادسرای امنیت پس از 1 روز او را با وثیقه ای 100 میلیون تومانی آزاد کرد، اما پرونده اش را به دادگاه انقلاب فرستاد. این بار به اتهام توهین به مقدسات، اتهامی که برای او حکم 1 سال زندان به دنبال داشت. مصطفی بادکوبه‌ای شاعر منتقد 13 خرداد 99 در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای امنیت اوین بازداشت و به زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشوفوی انتقال یافت. اما پس از 4 روز به دلیل ابتلا به بیماری‌های گوارشی و تنفسی به مرخصی اعزام شد. با اینکه حکم 1 سال زندان او همچنان به قوت خود باقی است، تنها به خاطر سروده هایش.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، و به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم.